أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. من كان باذلا فينا مهجته مبتنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. عرض کردیم که در عالم، در دار دنیا که ما هستیم، دو امام هست. یکی امامی که دعوت به خدا میکند، یهدی الالحق، و امامی که دعوت به دنیا و دعوت به تعبیر قرآن دعوت به نار میکند، ائمتون یدعون الالنار. و ما مخیر هستیم که با کدام امام تو این عالم راه بریم. و اگر کسی قصد حرکت به سوی خدا داره، تنها راه همین هست که باید با امام حق، با امامی که خدای متعال قرار داده، مسیر خدای متعال رو طی بکنه. رفتن این راه بدون امام ممکن نیست. و عرض کردیم در قیامت هم همینطوریست. در قیامت هم وقتی ما محشور میشیم، ما رو با اماممون در محشر صدا میکنن، با اماممون جمع میکنن. یوم ندعو کل اناس به امامهم. لذا اگر کسی بخواد راه خدا رو طی کنه و تقوای الهی داشته باشه، خلاصه تقوا این است که اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. انسان باید تو دنیا مراقبه کنه که از امام فاصله نگیره، صفش رو از امام جدا نکنه. اگر با امام حرکت کرد، تمام زندگی او عبادت و ذکر میشه، و اگر از امام فاصله گرفت، تمام زندگی او غفلت میشه. اونهایی که به امام میرسن و با امام حرکت میکنن، اونها بازارشون هم میشه مسجد، و اونهایی که از امام فاصله میگیرن، مسجدشون هم لهو و لعب هست، مسجد ضرار هست، مسجدی است که درش بندگی خدای متعال نمیشه. این مطلب در قرآن و روایات مفصل توضیح داده شده. در آیه نور که جریان هدایت خدای متعال رو توضیح میده که خدای متعال چگونه سماواتی ها، آسمانی ها و ما زمینی ها رو هدایت میکنه، داستان تنزل نور الهی رو توضیح میده. میفهمد این نور الهی در یه خانه ها و بیوتی است. اون خانه ها خانه ذکره، اون خانه ها خانه است که اگر کسی میخواد قدم برداره در وادی توحید و قدم به قدم رفعت پیدا کنه، به خدای متعال نزدیکتر بشه، اهل معرفت و محبت بشه، باید تو این خانه ها سیر کنه. بیرون این خانه ها از ذکر و رفعت خبری نیست. و اون وقت می‌فرماید کس در این خانه، در این بیوت، شخصیت‌هایی هستند که هیچ چیز غفلت براشون نمیاره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. هیچ تجارتی، هیچ خرید و فروشی، هیچ بازاری تو این دنیا اینها رو از خدا غافل نمی‌کنه. اونایی که تو این بیتن، اونایی که در همراهی با امام قرار میگیرن میشن رجالی که هیچ تجارتی اونها را از اقامه صلات و یاد خدا و از ایتاء زکات و دستگیری از بندگان خدا غافل نمیکنه. شرط این که انسان به ذکر برسه، به همراهی خدا برسه و تمام زندگیش بشود ذکر و توجه به خدا، بازارش هم مسجد باشه، این است که به این خانه ها راه پیدا کنه. اگر راه پیدا نکرد، راهی به سوی ذکر خدا برای انسان پیدا نمیشه. حدیثی رو من شاید خوندم در همین محفل یک بار، از این زاویه میخوام تأمل روش داشته باشیم و همراهی امام رو و آثار همراهی امام رو، موانع همراهی امام رو این حدیث نورانی بیان کرده. قبلا یک بار در همین محفل خوندم، حالا از این زاویه همراهی با امام این حدیث رو خدمتتون تقدیم میکنم. حدیث رو مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی در باب تنقل احوال قلب نقل کردن. یک بابی ایشون آوردن، روایاتی رو ذکر میکنن، یک روایت هم در این باب بیشتر ذکر نکردن که احوال قلب متفاوت هست، یکسان نیست احوال قلب. گاهی قلب اقبال داره به بندگی خدا، گاهی اقبال نداره، ادبار داره، که در روایات دیدید فرمود قلبتون اون موقعی که اقبال داره اون موقع به مستحبات هم بپردازید، ولی اگه موقعی قلب اقبال نداشت و ادبار داشت، خسته بود، فرائض اکتفا کنید، سعی کنید واجبات رو خوب انجام بدید. حالا یه باب مهم، یه روایت مهمی است تو این زمینه. این یه دونه روایت رو ایشون نقل کردن، به نظرشون آمده این یه مطلب استثنایی است. روایت رو هم سلام ابن مستنیر نقل میکند، میگه در محضر امام باقر بودیم، همران ابن عین وارد شد و سوالاتی رو از امام صادق کرد، چون از اصحاب نزدیک به امام صادق بود، میگه سوالهایی رو از امام باقر علیه السلام پرسید. بعد از اینکه این سوالها رو پرسید و میخواست از مجلس برخیزه، یه مطلبی رو با حضرت در میان گذاشت. اون وقت حضرت یه پاسخ فوق العاده لطیفی دادن و حضرت عرض کرد آقا اطال الله بقائک لنا امتعنا بک، خدای متعال سایه شما رو بر سر ما مستدام بداره، ما همیشه بهرمند از شما باشیم. و حضرت عرض کرد انا نعتیک، ما میاییم محضر شما، فما نخرج من عندک حتی ترق قلوبنا. اینا آثار همراهی با امامه. انسان اگه با امام همراه شد، این آثار بر انسان حاصل میشه. این سوال سوالی هم است که خیلی فراوان مطرح است برای اهل راه. اونایی که اهل راه هستن این آمد و شدها، این تحولات قلب رو دارن. این سوال سوال ماست در واقع. و حضرت عرض کرد انا نعتیک فما نخرج من عندک، میای محضر شما، از محضر شما بیرون نرفته حالات ما متحول میشه، ترق قلوبنا، رقت قلب پیدا میکنیم، و تسلو انفسنا، و نفس ما از دنیا فاصله میگیره به طوری که دنیا رو فراموش میکنه. تسلو انفسنا عن الدنیا. اینا آثار همراهی با امامه، رقت قلب، فراموشی عالم دنیا. و یهون علینا ما فی عید الناس من هذه الاموال، این اموالی که در دست دیگران هست اینها برای ما سبک میشه، که ما دستمون خالی، اونا دستشون پر، نسبت به اونها سبک بالی پیدا میکنیم. این امر مهم نیست، چون دیدید خیلی از دست مشغولی ما همین هاست، دنیای دیگران ما رو مشغول میکنه. فرمود بر ما آسان میشه این دنیایی که در اختیار دیگرانه، راحت میتونیم ازش عبور کنیم. ثم نخرج من عندك فاذا سرنا مع الناس و تجار احببنا الدنيا، از شما که فاصله میگیریم با مردم هم نشین میشیم، میریم تو بازار و مشغول تجارت میشیم، دوباره حب دنیا در دل ما میاد. این همون مانع رسیدن به مقصد است. حضرت فرمودن که دو تا جواب دادن، یه جواب خلاصه، فقال ابو جعفر علیه السلام انما هی القلوب مرتن تسعب مرتن تسعب. قلب آدم حالاتی داره، گاهی سخته، گاهی نرمه، گاهی سهل و روان حرکت میکنه، گاهی نه، حرکتش همراه با دشواری است. حالات قلب متفاوته دیگه. وقتی پیش ما هستید قلبتون یه حاله، وقتی از ما فاصله میگیرید قلبتون سخت میشه. این حالات قلبه. خب این جواب کلی حضرت. و اما بعد حضرت یه نکته رو توضیح دادن، لطائفی تو این حدیث هست، برای اون لطائف این حدیث رو محضرتون تقدیم میکنم. امام باقر فرمودن اما ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، اصحاب حضرت آمدن محضر حضرت، سوالی کردن، به حضرت عرض کردن قالوا یا رسول الله انا نخاف علینا النفاق، ما بر خودمون یه نگرانی داریم، میترسیم نفاق در وجود ما باشه، نگران نفاق در خودمون هستیم. حضرت فرمودن مگه چه پیش آمده که احساس میکنید نفاق درتون هست؟ فقال لما تخافون ذلک، عرض کردن اذا کننا اندک، ببینید اینا آثار همراهی با امام، همراهی با رسول هست. فرمود وقتی محضر شما میایم فذکرتنا و رقبتنا، شما ما رو متذکر خدا میشید، ما رو ترغیب به عالم آخرت، ترغیب به نزدیکی و بندگی خدا میکنید، و جلنا و نسین الدنیا، اینا آثار همراهی است. حالت خوف در دل ما پیدا میشه از این دلبستگی به دنیا، آرام آرام دلکنده از دنیا میشیم، فراموش میکنیم دنیا رو، و زهدنا، زاهد در دنیا میشیم. اینا آثار همراهی با امامه. کسی تو جبهه امام قرار گرفت، همراه با امام شد، فضای همراهی امام برکاتش همینه، همین حالت دلکندگی از دنیا، فراموشی دنیا، یک نوع خوف و نگرانی که مؤمن همراه این خوف هست و این خوف مؤمن رو رها نمی‌کنه. حتی کأننا نعاین الاخره والجنه، این خاصیت همراهی امام، گویا به مشاهده آخرت و بهشت میرسیم. کأننا نعاین الاخره والجنه والنار و نحن اندک، در محضر شما که هستیم اینجوریه. این حال همراهی با امام علیه السلام است. اگر انسان همراه شد، اثر همراهی باید اینجوری باشه، باید یه نوعی بیقراری، توجه به عالم آخرت در انسان ایجاد کنه، پرده ها رو کنار بزنه، انسان بتوانه در محضر امام بهشت و جهنم خودش رو ببینه. این خاصیت همراهی با امام دیگه. خدای متعال در قرآن گوشزد کرده میفرماید که شما به جای اینکه آخرت رو انکار بکنید، ما یه نوری نازل کردیم از عالم بالا، شما به این نور ایمان بیارید، در پرتو این نور حرکت کنید، آخرت خودتون رو میبینید. وقت در روایت حضرت فرمود این نوری که خدا نازل کرده که با اون نور میشه انسان آخرت خودش رو ببینه، از دنیا عبور کنه، این نور امام علیه السلام هست. بعد حضرت فرمودن اگر شما آمادگی پیدا کنید، امام قلب شما رو نورانی میکنه، طلوع میکنه در قلب شما مثل خورشید. وقتی اینجوری شد، شما در پرتو نور امام نگاه میکنید. این که در روایت داره المؤمنو ینظر به نور الله، معناش همینه، مؤمن با نور خدا نگاه میکند. حضرت در بعضی روایات همین جوری توضیح دادن، یعنی نور امام در وجود مؤمن میاد، وقتی انسان در کنار امام قرار گرفت نورانی میشه، این چراغ در دلش روشن میشه. وقتی اینجوری شد، با این نور عالم رو میبینه، وقتی عالم رو دید میتونه آخرت خودش رو ببینه، میتونه بهشت رو ببینه. مرزهای دنیا و آخرت اینجوری برداشته میشه از جلوی چشم انسان. این خاصیت همراهی با امام علیه السلام هست. فرمود حضرت به حضرت عرض کردن ما وقتی میایم محضر شما، شما ما رو متذکر به عالم آخرت میشید، متذکر به حضرت حق میشید. خاصیتش اینه که در ما فراموشی دنیا، زهد، مشاهده بهشت و جهنم، معاینه آخرت، اینا در محضر شما اتفاق میفته. و اما اشکال اینه فاذا خرجنا من عندك و دخلنا هذه البيوت، وقتی از محضر شما میریم، وارد خانه هامون میشیم، و شممنا الاولاد و رعینا العیال، بوی دنیا به مشام ما میرسه، بوی اهل و اولاد به مشام ما میرسه، یکاد ان نحول عن الحال التي كنا عليها اندک، از اون حالی که در محضر شما داشتیم متحول میشیم، اون حال از ما گرفته میشه. و حتی که انا لم نکن علی شیء، گویا اصلا اون حالاتو نداشتیم. این سوال اوناست، میگن آیا در ما یه نفاق هست، ما منافق شدیم؟ این نفاقی که انسان وقتی محضر امام میاد رقت قلب پیدا میکنه، فراغت از دنیا پیدا میکنه، گویا پرده ها کنار میره و میتونه پایان کار و مآل امر آخرت خودش رو ببینه. وقتی هم از امام فاصله میگیره وارد دنیاش میشه، این حالات ازش گرفته میشه، گویا خبری نبوده. این یه نوعی نفاق نیست؟ اینا از فرمودین حضرت فرمودن این نفاق نیست، این خیلی واضح هم هست. منافقین یه صفه معینی هستن، قرآن توصیفشون کرده اینا نفاق نیست، این تحول حاله. این همونیست که حضرت فرمودن قلب مرتن تصعب و مرتن تسهل، گاهی سخته گاهی نرم و روانه، این نفاق نیست. ولی یه نکته مهمیست دیگه، اون نکته این است که حضرت فرمودن زاکه خطباتش کلا انهادهی خطبات شیطان. حضرتشون فرمودن این نفاق نیست ولی این خطبات شیطانه. این امری که در قرآن خدای متعال ما رو مکرر پرهیز داده، فرموده لا تتبعو خطبات شیطان، شیطان رد پای میگذاره، شما پاتونو جای پای شیطان نگذارید، تبعیت از خطبات شیطان نکنید. این همینه، حضرت فرمودن این خطبات شیطانه. عنایت کنید زندگی و زن و فرزند و اهل و اینها که نباید آدم از خدا جدا کنه. اینا اگه بنا بود به طور طبیعی مزاحم بندگی باشن، خدای متعال نباید اینا رو سر راه ما قرار میداد، ما رو دستور نباید میداد به ازدواج و تأهل و تربیت نسل و اینها، مزاحم توجه به حضرت حق و رغبت در آخرت و مشاهده عالم آخرت نیست. اونی که موجب می شود که ما وقتی میریم به سمت دنیا و زندگی و اینها این از خدا غافل میشیم، این است که زندگی ما توأم با نوعی لهو شده، توأم با نوعی غفلت شده. لهو یعنی همین، یعنی انسان یه جوری زندگیشو بچینه که او رو از امر مهم از خدای متعال غافل کنه. این اشکال زندگیست. و الا زندگی کردن، همسر اختیار کردن، کسب و تجارت کردن، اینا که مزاحم توجه به خدای متعال نیست. یه موقع من اینو اشاره کردم درسمو پس میدم، ببینید اگر بنا بود خوردن و خوابیدن و ازدواج کردن و استراحت کردن و این جور چیزا مزاحم بندگی باشه، خدای متعال که ما رو برای بندگی آفریده این نیازها رو در ما قرار نمیداد. اینها مزاحم بندگی نیستند، خواب مزاحم بندگی نیست، خورد و خوراک مزاحم بندگی نیست، نشست و برخاست با همسر و فرزند و اینها مزاحم بندگی نیستند. منتها یه موقعی یه جوری انسان این زندگی رو میچینه که رد پای شیطان تو این زندگی میاد. خب پیداست اگه در زندگی انسان رد پای شیطان باشه، انسان وقتی وارد زندگی میشه در واقع داره دنبال شیطان حرکت میکنه، دنبال خطوات شیطان میگیره. اگر دنبال خطوات شیطان رفت، از عالم ذکر فاصله میگیره، از امام فاصله میگیره. تمام تلاش شیطان همین یک کلمه است، کمینگاهش صراط مستقیمه، لعقودن لهم صراطک المستقیم. کمینگاهی که برای مؤمنین قرار داده اینه، نمیذاره انسانها به امام برسن، با امام حرکت کنن. اگر به امام رسیدند، همنشینی با امام، محیط ولایت امام، محیط ذکر، محیط توجه به حضرت حق، محیط توجه به آخرت، محیط فراغت و زهد نسبت به دنیاست. منتها شیطان کاری که میکنه، میاد یه جوری زندگی انسان رو تنظیم میکنه که انسان وقتی وارد زندگی میشه دیگه نمیتونه اون سرمایه ها رو حفظ کنه. وقتی وارد زندگی میشه، زندگی دیگه خطبت و شیطانه. اگر انسان خطوات شیطان رو از زندگیش دور کنه، زندگی رو بر اساس دستور الهی بچینه، این زندگی هیچ وقت آدم رو از ذکر غافل نمی کنه. انسان وقتی از محضر امام خارج میشه، میاد تو زندگیش، زندگیش هم ذکره، زندگیش هم حضور در محضر امامه. ولی اگر زندگی انسان فضای ذکر نیست، فضای توجه به خدای متعال نیست، فضای غفلته، فضای لهوه، این موجب می شود که انسان همین که از امام فاصله می گیره میاد تو زندگی، اون چه داشته از دست میده. چرا انسان وقتی از نماز میاد بیرون وارد زندگیش میشه حالات نمازشو از دست میده؟ چرا از زیارت امام وقتی برمیگرده میاد سراغ زندگیش دوباره اون چه داره از دست میده؟ نکتهش همین یک کلمه است که زندگی رو آدم یه جوری تنظیم کرده که این زندگی محیط ذکر نیست، محیط غفلته، محیط لهوه. معاشرتش، نشست و برخاستش با فرزند و همسر یه جوری است که این نشست و برخاست، نشست و برخاست در محیط ذکر نیست. انسان میتونه زندگیش رو تبدیل کنه به محیط ذکر، همراهی با امام. اگر این طوری شد وقتی میره سراغ زندگی نباید غفلت بیاد. این همونیست که عرض کردم، اونایی که کل زندگیشون رو بردن در بیت امام، بیوتن ازن الله انطرف و یسکر، با همه وجود کوچ کردن به سمت امامشون، اینها وقتی تو بازارم میرن تو بازارم با امامشون هستن، تو بازارم همراه با امام در محیط ذکرن، اونجا محیط غفلت نیست. شیطان تو در محیط ولایت امام راه نداره، خطوات و رد پاشو بیرون ولایت امام میچینه. اگر زندگی ما گره خورد به امام، اون وقت دیگه شیطان رد پایی نمیتونه تو این زندگی بگذاره. لذا انسان فرق نمیکنه به حسب ظاهر محضر امام باشه یا نباشه. البته ببینید یک تفاوتی هست، حرم امام رضا با بیرونش فرق میکنه. اینطور نیست که محیط حرم امام رضا علیه السلام با محیط بیرون یکی باشه، نه، اینا با هم متفاوتن. حتی قرب حرم امام رضا با دوری از حرم امام رضا فاصله داره. یه عزیزی بود وقتی گاهی با ایشون مشهد مشرف میشدیم، اون موقعی که دور و بر حرم امام رضا خراب نشده بود، میرفت نزدیکترین جا تو همون خانه های قدیمی فرسوده یه جایی رو میگرفت برای استراحت. بعد میفهمد آدم آلوده باید کنار آب باشه، نباید فاصله بگیرید. بله درسته، حرم امام یه اختصاصاتی داره، مسجد اختصاصاتی داره، لازم نماز در مسجد ثوابش بیشتر از نماز در منزله. این قرارداد که نیست، محیط مسجد محیط ذکر، محیط عبادت، این واضحه. محضر امام هم اینطوری است که محضر امام با بیرون محضر امام فاصله داره، ولی یه موقعی بیرون محضر امام ادامه همون محضره، انسان زندگیشو یه جوری میچینه که زندگیش ادامه همراهی با امامه. یه بار نه، زندگیشو به یه شکل میچینه، محضر امام هم میره میاد. یه موقعی من عرض میکردم علت این که ما میریم محضر امام رضا خیلی چیزی گیرمون نمیاد، علتش اینه، محضر امام خیلی محضر فوق‌العاده‌ای است. نکتهش اینه ما نمیریم محضر امام که دیگه بر نگردیم به سمت دنیای خودمون، کوچ به سمت امام نمی کنیم، میریم مسافریم. قصدمون اینه که میریم 10 روز محضر امام رضا انشاءالله میمونیم، روی روز 11 که بر میگردیم دوباره برنامه سر صبحمونو نوشتیم که همون ساعت 8 میری سر کار این قبل دیگه. یعنی هیچ فردی تو برنامه ریزی بین قبل رفتن و بعد رفتن نمیذاریم، بلکه از قبل که میریم مصممیم وقتی برمیگردیم برگردیم سراغ همون زندگی. خب پیدا سادم نمیخواد متحول بشه. انسان نمیخواد اون چه در محضر امام به دست میاره سایه بر زندگیش بیاندازه، و الا انسان هر وقت میره به سمت امام وقتی برمیگرده باید یه تحولی تو زندگیش پیدا بشه. معنی کوچ کردن همینه. معنی کوچ کردن این نیست که آدم بر نمیگرده به سمت خونش، هر کی میره حرم امام رضا دیگه بعد بره به سمت عالم آخرت و از دنیا بره، معنیش این نیست. معنی این که وقتی انسان میاد در مجلس امام حسین ارواح نافده میشینه، هر وقت میاد به سمت این مجلس باید کوچ کنه، راحل باشه، معنیش این نیست که دیگه بر نمیگرده. چرا ما هم میایم غالبا هم اینطوریه، بر میگردیم دوباره به خانه و زندگی خودمون. معنی کوچ اینه، به سمت امام حرکت میکنه، نمیخواد برگرده به همون سبک زندگی قبل خودش، میخواد برگرده با همراه با امامش برگرده، از امامش جدا نشه دیگه، همراه با نور امام زندگی کنه. این معنی کوچ کردن به سمت امامه، میخواد بره نورانی بشه، وقتی برمیگرده دیگه با نور امام در زندگی راه بره، در جامعه راه بره. اینا همون کسایی هستن که قرآن میفرماد جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، یه نوری برای او قرار میدیم در بین مردم زندگی میکنه با این نور، این نور همون امامه. پس یه موقعی آدم وقتی میاد محضر امام کوچ میکنه، دیگه نمیخواد برگرده به سمت زندگی قبلی، میخواد دیگه با امامش زندگی کنه. اگر برگشتن به سمت دنیا، به سمت اهل و عیال، با نور امام برمیگرده، با هدایت امام برمیگرده. این یه جوره. یه موقع است نه، یه زندگی چیده که محیط زندگی غیر از محیط عرض کنم حرم امامه، مسجدش با خونش فرق میکنه. یه موقع کسی منزلش ادامه مسجدشه. اینطوری نیست که فاصله بین منزل و مسجدش زیاده، قطع میشه رابطه مسجد و منزل. منزلش ادامه مسجدشه. معنی شاید اقامه صلات همینه دیگه، یقیمون الصلات. این که فرمود نماز عمود خیمه دینه، اقامه صلات یعنی یه خیمه‌ای بپا کنی عمودش نماز باشه، تو این خیمه زندگی کنی. یه موقعی زندگی انسان، خانه انسان، بازار انسان، اداره انسان، مدرسه انسان زیر خیمه نمازش هست. این آدم بازارش هم با مسجدش فاصله ای نداره، ولی یه موقعی یه مسجد داره، اونجا میره نماز. از مسجد که میاد بیرون، میاد دیگه زندگی کنه. خب پیداست این وقتی از مسجد میای بیرون، همه سرمایه‌ات آرام آرام از دستت میره. عده‌ای اینجوری هن که وقتی وارد نمازشون میشن دیگه از نماز بیرون نمیاد، زندگیش رنگ نماز میگیره. این فی صلاتهم دائمون هن، بازارشو بر اساس مسجد میچینه. یه موقع اینجوری نیست، آدم میره محضر امام، دریافتی هم داره، تحولی هم داره، دگرگونی در قلبم داره، فراغت پیدا میکنه، ولی زندگی رو یه جوری چیده که از همون قدم میذاره تو زندگی با حرم امام فرق میکنه. خب پیدا سادم هر یه قدمی که بر میداره یک سرمایه رو از دست میده. دوباره سال بعد که میخواد، نوبت بعد که میخواد بره محضر امام، دستش خالیه. دوباره وقتی میخواد نماز بعدی رو شروع کنه، همه سرمایه‌ای که تو نماز قبلی به دست آورده همه رو ریخته. حضرت فرمود زاکه خطوات شیطان. خطوات شیطان یعنی این، یعنی نحوه چینش زندگی انسان یه جوری باشه که رد پای شیطان درش هست. میره مسجد، بر میگرده خونه، دوباره تا میره بره مسجد همه سرمایه‌اش رو از دست داده. اون ذکر و حضور و توجه و تنبه از بین میره. یک دهه محرم زندگی میکنه، اما دهه محرم که تمام میشه میره سراغ زندگی قبلی خودش. نمیخواد زندگیشو بر اساس امام حسین بچینه. کسی که چینش زندگیش بر اساس امام حسین علیه السلام هست، همه مجلسش مجلس امام حسینه. لذا اونی رو که تو مجلس امام حسین به دست میاره از دست نمیده. این معنای خطوات شیطانه. حضرت فرمودن این نفاق نیست، این خطوات شیطانه. فیرغبکم فی الدنیا، من شما رو ترغیب به آخرت میکنم، شیطان ترغیب به دنیا میکنه. زندگیتون درش خطبه شیطان هست که رغبت به دنیا پیدا میشه. این که آدم میره تو زندگی مینشیند، کسب و تجارت میکنه، راغب در دنیا میشه، فهمود این شیطانه که رغبت ایجاد میکنه. همینطوری که حضرت نفسشون حیات بخشه، رغبت به آخرت ایجاد میکنه، زنده میکنه قلوب رو، شیطان هم نفسش میمیرانه قلوب رو. اگر انسان رابطهشو با شیطان قطع کرد، حالاتش باقی میمونه. اما اگه محیط زندگیش خطوات شیطان بود، مثال میزنم و در روایات دیدید، فرمود خانه‌ای که درش تلاوت قرآن میشه، این خانه محل رفت و آمد ملائکه است، محیط ذکر، محیط رحمت، برکت درش نازل میشه. خانه‌ای هم که درش مثلا لهو و لعب هست، موسیقی حرام هست، اون خانه هم خانه‌ای است که محل رفت و آمد شیطانه. پس خطوه شیطان یعنی این، من زندگیمو اینجوری میچینم، پیداست وقتی میرم تو اون زندگی حالاتم از دست میره. یرقبکم فی الدنیا. بعد حضرت فرمودن والله قسم خوردن، اگر اون حالاتتون رو میتونستید حفظ بکنید، عالمتون عوض میشد، پرده ها کنار میرفت، ملائکه با شما مصافحه میکردن، روی آب راه میرفتید. رو آب راه رفتن مهم نیست، میخواد بگه عالمتون عوض میشد، محدودیتاتون برداشته میشد. اشکال ما اینه که ما هر وقت میخواد این حقایق شکوفه کنه در وجودمون، یه نسیمی میاد شکوفه رو میریزه. اگر بتونیم اون حالاتی که در محضر امام، در ایام محرم، در مجلس امام حسین داریم، این حالت دلبستگی به امام حسین، همراهی با حضرت، این حالت رو حفظ بکنیم، همنشین عالم ملائکه میشیم. گرفتاری اینه که ما این حالت رو حفظ نمیکنیم. چرا حفظ نمیکنیم؟ چون تو زندگیمون خطوات شیطانه. زندگیمون با مجلس امام حسین فاصله داره. وقتی از مجلس میریم تو زندگی، خاطرات مجلس امام حسین محو میشه، از بین میره. بعد حضرت یه جمله فرمودن، فرمودن که حالا ولولا انکم تذنبون فتستغفرون فتستغفرون الله، اگر نبود که شما گناه میکردید و بعد گناه هم بلافاصله استغفار میکردید، چون مؤمن اینجوریه، مؤمن اگه گناه بکنه فرمود اذا وقتی فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، فحشایی ازشون سر میزنه، فعل خودش اهل فحشا نیستا، فعلوا فعلی ازش سر میزنه، لغزشه، یا ظلمی میکنه در حق نفس خودش، که بعضی مفسرین گفتن این از فاحشه هم ممکنه سنگین تر باشه، من اون فیض در تفسیر صافی دارم، ممکنه بلغز مؤمنی فعل خطایی ازش سر بزنه، وجودش وجود نورانی است، ولی تا خطا ازش سر میزنه چون وجودش وجود سالمی است، ذکر الله بلافاصله یاد خدا میکنن، فاستغفروا لذنوبه، استغفار میکنن. حضرت فرمود شما اینجوری هستید، گناه میکنید استغفارم میکنید، شما هم اگه نبودید خدای متعال یه بندگانی خلق میکرد که گناه کنن و استغفار کنن. این معناش اینه، خدای متعال فقط معصوم خلق نمیکنه که هیچ وقت خطا نمیکنه، دائم سرمایه هاش رو به رشده، نه، معصوم را آفریده، شماها را هم آفریده، شما لغزش دارید، کنار لغزشتون استغفار باید بکنید. ولولا انکم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله الخلق حتی یذنبون، یه خلقای غیر معصوم، شما هم معصوم میشدید، خدا غیر معصوم خلق میکرد. بنابراین حضرت کنده هم میخوان بگن این لغزش هایی که در شما پیدا میشه، این ناشی از اینه که شما معصوم نیستید، لذا حضرت راه به شما نشون میدن، میفهمن که خدای متعال اگر اینجوری هم بود یه مخلوقات غیر معصومی خلق میکرد، اونا خطا میکردن، بعدم استغفار میکردن، اینم یه راه برای رسیدن به خداست. فرمود ان المؤمن مفتن تواب، مؤمن دائم مورد امتحانه، گاهی تو این فتنه ها زمین میخوره، ولی مؤمن توابه، تواب یعنی دائم در حال توبه است. اینو حضرت بیان کردن. عرضم تمام، همراهی با امام این خواص داره، مانعش خطوات شیطانه، رد پای خطوات شیطان انسان بعد در زندگی بزنه، تو اون ثمراتی که در محضر امام انسان کسب میکنه در وجود انسان پایدار بشه، به بهره بنشینه، عالم آدم عوض بشه، وارد عالم ملکوت بشه، وارد عالم ملائکه بشه. و اگر هم از امام فاصله گرفت، راه اینه بلا فاصله توبه کنه. شیطان کارش اینه انسان رو از امام جدا میکنه، ما هم باید تواب باشیم، باید برگردیم دوباره به سمت امام. وادی امام، ولایت امام، وادی ذکره، وادی رغبت در آخرته. رد پای امام که ما در زیارت جامعه میگیم یقتص آثارکم، انسان باید پاشو جای پای امام بذاره، رد پای امام رد پای ذکره. این ورم شیطان و رد پاهایی که دو زندگی میذاره رغبت در دنیا ایجاد میکنه، ما بین این دوتا هستیم. عده‌ای مطلقاً پاشونو تو وادی شیطان نمیگذارن، ولی امثال ما که گاهی شیطان طمع میکنه و کم کم رد پا تو زندگیمون میگذاره، حضرت اینو توضیح دادن، شما تواب باشید. اگر تواب بودید خدا براتون تدارک میکنه، این خطاهایی که اتفاق میفته جبران میکنه، وقت انسان اون حالاتش دوباره بر میگرده. بنابراین همراهی امام یک مزاحم اصلی داره، اون مزاحم اصلیش خطوات شیطانه، شیطانه و رد پایی که از خودش تو زندگی انسان میگذاره، مدل زندگی انسان، خوابیدنش، خوراکش، نشست و برخاستش، رفاقتش، یه جوریست که غفلت زاست. راهش هم اینه که اگر انسان خطوات شیطان رو از زندگیش دور کرد، الحمدلله. اگر هم یه موقعی گرفتار شد، راهش اینه که مؤمن تواب باشه، هر قدمی که از امام فاصله گرفت برگرده دوباره به سمت امام. این رجوع مستمر، این تواب بودن موجب میشه خدای متعال تدارک کنه و انسان رو به همراهی امام و برکات همراهی امام انشاءالله برسونه. السلام علیک یا ابا عبدالله. این فرصت هایی که در اختیار ما قرار میگیره مثل محرم، مال همینه دیگه، مال این که انسان برگرده به سوی امام و اون رد پایی که از شیطان، گرد و غبارهایی که از شیطان رو دل انسان نشسته، این رد پاها رو پاک بکنه. روایاتش رو مکرر ملاحظه فرمودید، اشک بر امام حسین به منزله استغفاره، یعنی همون کاری رو که استغفار و توبه میکند گریه بر امام حسین میکنه، تمام ذنوب رو پاک میکنه، حیات قلب میاره. این معناش همین است که اشک بر امام حسین در واقع رجوع الالله. اگر به ما گفتن تواب باشید، یکی از راه های توبه و رجوع الالله اینه که انسان دائما با امام حسین باشه، دلش در عاشورای امام حسین باشه، از امام حسین فاصله نگیره. اشک بر امام حسین به منزله توبه است که اگر بین انسان و امام فاصله افتاد و شیطان رد پای تو دل انسان، تو زندگی انسان گذاشت، انسان این رد پای شیطان رو میتونه با اشک بر امام حسین، با حضور در محفل امام حسین انشاءالله پاک بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بر نی سر حسین به دست سوار این، گاهی کند به محمل زینب نظاره این، آنجا نشسته غم زده طفلی 3 ساله است، رنگ پریده اش ز غم دل اشاره ای. ترسان گرفته دامن زینب که عمه جان دریای غم مگر که ندارد کنار ای. از آفتاب لال صفت چهره سوخته، داغ دلش مگو که ندارد شماری. نیلی رخش ز سیلی و پایش پرابله، مجروح گوش او ز پی گوشواری. خدا کنه این تعابیر راست نباشد، بعضی محققین در تاریخ نقل کردن بی بی زینب دستور داد اهل حرم همه زینتاشون رو از خودشون جدا کنن، حتی دستور داد لباساشون رو تغییر بدن، لباس کهنه ببر کنن. ملاحظه کردید مقاتل وقتی ورود بی بی زینب رو به کوفه و مجلس ابن زیاد نقل میکنن، میگن دخلت زینب و علی ابن زیاد متنکرتن علا اردل ثیابها، با کهنه ترین لباس وارد شد، لباساشون هم تغییر داده بودن، لذا دیگه زینتی همراهشون نبود که دشمن به طمع اون زینت دست به سوی اونها دراز کنه. ولی در این حال بعضی تواریخ نقل کردن تو غارت خیمه های امام حسین خلخال از پای بچه ها بیرون آوردن، در طمع گوشواره گوش رو پاره کردن. خدا کنه اینها راست نباشد. نیلی رخش ز سیلی و پایش پرابل مجروح، گوش او ز پی گوشواره ای، محمل تکان چو میدهدش یاد میکند از خیمه ای و کودکی و گاهواره ای. تاب سفر ندارد و راه است بس دراز، خاند به گریه عمه خود را که چاره ای. زاندم که آفتاب امامت غروب کرد، گردد رقیه از پی او چون ستاره ای. خیلی به کاروان سخت گرفتن، گفتن شب و روز میتاختن به سمت شام. تو را بهشون گرسنگی دادن، تشنگی دادن، گای گفتن کاروان رو متوقف میکردن، برای خودشون غذا تبخ میکردن، بوی غذا میپیچیدید. بچه های امام حسین گرسنه بودن. این تعبیر رو من در مقتل ندیدم. یه بزرگی نقل میکرد، میفرمود امام سجاد در مصیبت این خواهر استصالشون گریه میکردند. بی بی زینب فرمود امه جان چرا انقدر گریه میکنی؟ فرمود امه جان یادم نمیره، تو دامنم نشست، آرام در گوشم گفت داداش دارم از گرسنگی میمیرم. تو این آفتاب گرم بیابان عراق، وقتی خیلی هوا گرم میشد کاروانو متوقف میکردند، برا خودشون سایبان به پا میکردند، ولی آل الله در این بیابونا زیر بوته های خار میرفتند. تعبیر زیارت ناحیه مقدس اینه، آفتاب رنگ چهرهاشون رو تغییر داده بود، صورت اطفال پوست انداخته بود. اما در این حال همه این سختی ها با یه چیز جبران می شد، سر مطهر امام حسین مثل یک که پناهگاه این کاروان بود. کار که سخت می شد گاهی براشون قرآن می خواند، گاهی براشون ذکر می گفت، گاهی نقل شده با گوشه چشم نگاهشون می کرد. این چشم در حدقه می گردید، یه نگاه به زن و بچهش می انداخت، اشک از گوشه چشم حضرت جاری می شد. فرمود لا حول ولا قوة الا بالله. چند روز دیگه دختر بابا رو ندیده، بیقراری میکنه، از خواب برخاست، بهانه بابا گرفت، قوقا کرد تو خرابه شام، همه بیقرار شدن. یه جوری گریه کرد امام حسین با سرامت تو دامن این تف، دستای کوچنکش رو دراز کرد، سر بابا رو با محبت بغل کرد، شروع کرد نوازش کردن. اون موقعی که یزید دست به چوب خیزران برد، عمش جلوشو گرفت نگذاش صحنه رو ببینه. یه نگاه کردید وا ویلا لبهای بابا مجروحه، دندان بابا شکسته، صورت زخمیه. ای با تعجب صدا زد بابا جان من الذی قطع وریده، من الذی ایتمنی الان صغر سنی، دیدن خم شد فوضعت فمهام الا فم شریف، لبها رو لبهای پدر گذاشت، رقی آرام گرفت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.